سلام پنج بجه اصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی در یک هتل قلعه نو در ولایت بادغیس ادامه دارد. تا کنون از کشته شدن 3 نیروی امنیتی و زخمی شدن 16 تن دیگر در این رویداد گزارش شده و شورای عالی صلح میگوید مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان تقاضای جامعه جهانی است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
شماری از مهاجمین مسلح با هجوم بر یک هتل در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس 3 نیروی امنیتی را کشتند و 16 تن دیگر را زخمی کردند. مقام ها در خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر می دهند. و حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان می گوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش می کند کانال ارتباطی با گروه حزب الله باز کند. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت بادغیس می گویند که در حمله مهاجمان مسلح در مرکز این ولایت 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 16 تن زخمی شدند. به گفته این مقام ها 4 حمله کننده انتحاری پس از هجوم بر یک هتل در شهر قلعه نو به درگیری پرداختند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت:
4 نفر انتحاری هستند که دمون 4 نفر، یک نفرش برمانده و یک نفرش داخل بزگیر، 2 نفرش کشته شده.
مسئولان در شفاخانه دولتی بادغیس گفتند که 6 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان مشمول زخمیان این رویدادند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مقام ها در ولایت خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر می دهند. عبدالله مسئول مطبوعاتی لوای اردوی ملی مستقر در خوست امروز برای دیاسوری گفت تلفات به 2 طرف دیشب پس از آن وارد شد که طالبان بر ولسوالی موساخیل حمله کردند.
شب گذشته طالبان سر ولسوالی موساخیل یک حمله گسترده را انجام داد. در مقابل نیروهای امنیتی جواب دندان شکن داده، در نتیجه 16 نفر طالب کشته شده و 13 نفر دیگر زخمی است. یک نفر سرباز اردوی ملی هم به شهادت رسیده و یک تن سرباز پلیس ملی هم به شهادت رسیدند درگیری.
با گفته او در جریان درگیری 3 سرباز اردوی ملی و 1 پلیس زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک پیام در توییتر ادعا کرده است که در حمله این گروه بر ولسوالی موساخیل ولایت خوست 16 سرباز و پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد صرف کشته شدن 1 تن از افراد طالبان و زخمی شدن 30 تن دیگر را تایید کرده است. در گفتگوهای 4 جانبه در چین بر آغاز هرچه زودتر گفتگوها بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغانها توافق شده است. این را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در توییترش گفت. او افزوده است که امریکا، چین و روسیه روز گذشته در پکینگ در مورد افغانستان صحبت کردند و پسانتر پاکستان هم به گفتگوها پیوست. آقای خلیلزاد گفته است باید در نتیجه گفتگوها یک طرح سیاسی همه‌شمول مطرح شود که برای همه افغانها قابل قبول باشد. او همچنین گفته است طرف ها توافق کردند که پس از آغاز مذاکرات بین افغان ها آتش بس فراگیر و همیشگی برقرار شود. خلیلزاد هفتمین دور گفتگوها با طالبان در قطر را روز سه‌شنبه به پایان رساند. با وصف افزایش تلاش های دیپلماتیک، طالبان هنوز به درخواست ها برای گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و نیز برقراری آتش بس پاسخ منفی دادند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو، ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی روز گذشته به انقره تحویل داده شد. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتای ترکیه خود خلوصی هکار حدود 30 دقیقه تلفنی صحبت کرده است، اما وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات این گفتگو خودداری کرده است. وزیر دفاع ترکیه گفته است خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 روسی یک گزینه نه بلکه یک نیاز بوده است. ایالات متحده از انقره خواسته بود که به جای خرید این سیستم راکت‌های پتریوت را از ایالات متحده بخرد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش میکند کانال ارتباطی با گروه حزب الله باز کند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. نصرالله به روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به گروه حزب الله گفت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش میکند که از طریق میانجی ها مجراهای ارتباطی با حزب الله لبنان باز کند. رهبر گروه حزب الله لبنان در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. همچنین گفته است اگر جنگ میان واشنگتن و تهران رخ دهد، اسرائیل متحد امریکا یک کشور بی‌طرف به شمار نخواهد رفت و ممکن است سوی ایران مورد حمله قرار گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این اظهارات نصرالله تا کنون تبصره نکرده است. وزارت خزانه امریکا به روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت تحریم ها را بر یک مقام امنیتی حزب الله و دو عضو پارلمان لبنان که از اعضای گروه حزب الله هستند وضع میکند. آنها متهمند که از موقع هایشان در زمینه تحقق اهداف گروه حزب الله و حمایت از آنچه فعالیت های مخرب ایران خوانده می شود استفاده می کنند. و پلیس در جبل الطارق می گوید هر چهار عمله بازداشت شده ابر نفتکش گریس یک به ضمانت آزاد شدند. این نفتکش در روز پیش از سوی نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به زن انتقال نفت به سوریه در آبنای جبل الطارق توقیف شد. بر صادرات نفت به سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم وضع شده است. پلیس گفته است که تحقیقات همچنان ادامه دارد و نفتکش در توقیف میماند. مقام ها گفتند این چهار عمله نفتکش شهروندان هند هستند. ایران دیروز از بریتانیا یک بار دیگر خواست که نفتکش ایرانی را فوراً رها کند.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، آنچه را در ادامه میشنوید. مهاجمان انتحاری امروز بالای یک هتل در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. عبدالغفور ملک زی والی بادغیس در این مورد میگوید
یک نفر زنده است، هنوز مقاومت میکنه. کماندار ما روی ما در وجود حالت چی هستن معصره است. سه نفر ما دو نفر زخمی است، سه نفر شهید داریم.
شورای عالی صلح میگوید آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خواست جامعه جهانی است که طالبان باید آن را بپذیرند.
در مسئله حل داره بین افغانی مذاکرات فید شی، تعهدات شی، افغانستان اجنداوی، افغانان اجنداوی.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
یک خو همون متحد و یک جا بودن جوانای بامیانی که می بینیم اساسا نمی خود محرومیت باعث از این میشه که متحد شیم، چون کلی درد مشترک پیدا میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم در حمله مهاجمان انتحاری در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تا کنون از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 16 تن دیگر در این رویداد گزارش شده است. مسئولان شفاخانه مرکزی بادغیس گفتند که 6 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان در میان زخمی شده های این حادثه هستند. عبدالغفور ملک زی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفته که این انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
4 تن از مهاجمان انتحاری چاشت امروز در یکی از هتل‌های شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس جابجا شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان به درگیری مسلحانه پرداختند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی میگوید که 2 تن از انتحار کنندگان از سوی نیروهای امنیتی کشته شده، 1 تن دستگیر و 1 تن دیگر با نیروهای امنیتی مقاومت میکند. او میگوید آنان از حمله مهاجمان مسلح به مرکز این ولایت اطلاع داشتند. آقای ملکزی میگوید انتحار کنندگان قصد حمله به جان او را داشتند ولی به این کار موفق نشدند.
ما راپور دار روز پیش داشتیم. اگر باز مرکز شریک ساختیم برای رئیس جمهور و رئیس با وزیر و ارگانهای محل با شورای امنیت با کل شریک ساختیم. راپور تر بود که والی را انتخاب کنه بس خلاص. به جان والی امنیت. چهار نفر انتحاری هستن که دمون چهار نفر یک نفرش برمانده و یک نفرش داخلن بزگیده دو نفرش کشته شده. یک نفر زنده است. تانوس مقاومت میکنه کمان رای ما روی ما دویده دهلتی چه هستن معصر هستن. سه نفر ما دو نفر زخمی هستن سه نفر شهید بودن. نه پنج نفر زخمی بودن که دهی سه نفر شهید شدن.
از سویم عبداللطیف رستایی مسئول شفاخانه دولتی بادکیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی میگوید در جریان این رویداد اجساد 3 تن از نیروهای امنیتی به شمول یک افسر به شفاخانه انتقال داده شده است. آقای رستایی میگوید که 16 تن به شمول 6 غیر نظامی در این حادثه زخمی شده که اکنون تحت تداوی دکتران قرار دارند.
3 شهید آوردن که از اتصالات نظامی هستند و 16 زخمی آوردن که از جمله زخمی ها 10 نفرش نظامی هستند و 6 نفرش ملکی هستند. ولی ملکی ها یک زن و یک طفل هم هست.
طالبان مسلم مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. حمله مهاجمان انتحاری در قلعه و مرکز ولایت بادغیس زمانی صورت می‌گیرد که روز گذشته شماری از باشندگان این ولایت همراه با برخی از فعالین مدنی در مقابل ساختمان این ولایت دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری عبدالغفور ملکزی والی این ولایت شده بودند. این افراد ادعا داشتند که ضعف مدیریتی والی این ولایت باعث شده تا ناامنی‌ها افزایش پیدا کند. اما کنون والی بادغیس ادعا دارد که حمله مهاجمان مسلح به قلعه نو به همکاری طراحان تظاهرات روز گذشته زمین سازی شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که 4 مهاجم انتحاری امروز در یک هتل در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس داخل شده و درگیری را از آنجا آغاز کردند. عبدالغفور ملکزی ولی بادغیس بر رادیو آزادی گفته که انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند و همین اکنون هم به گفته از او که یک مهاجم مقامت میکنه و درگیری جریان داره. برای داشتن جزئیات بیشتر باز هم شاپور صابر با خود در یک تماس تلفن داریم و ازش بیشتر میپرسیم که آیا درگیری خاتمه یافته یا خیر. صابر صاحب سلام به شما. در گزارش گفته بودین که درگیری هنوز هم ادامه داره، شما با مقامات صحبت کردین، آیا این درگیری خاتمه یافته یا هنوز هم دوام داره؟
بله، چیزی که شما در گزارش هم شنیدین که مقامات در ولایت بادغیس از ادامه درگیری میان مهاجمان انتحاری و همچنان نیروهای امنیتی افغان در قلعه نو مرکزی ولایت سخن دیده بودند. با آن هم دقایق قبل تماس‌های مکرر داشتم با شخص عبدالغفور ملکزی والی ولایت بادغیس که تلفن‌های خود پاسخ نداد. اما رئیس شورای ولایتی ولایت بادغیس آقای عبدالعزیز بیگ گفت هنوز هم یک از این مهاجمین با نیروهای امنیتی به درگیریش ادامه میده، حملات همچنان ادامه داره. محلی که این انتحار کننده در اونجا مقاومت میکنن با نیروهای امنیتی خالی از سکنه هست و هیچ باشنده و هیچ دکاندارشون بازار ولسوالی از سری منطقه حضور ندارن و فقط کاملا در کنترل نیروهای امنیتیه و نیروهای امنیتی مانع رفت آمد آبرین در این منطقه شدن و همچنان بیم و اضطراب در میان باشنده ولایت بادغیس به گفته رئیس شورای ولایتی وجود داره. و یک از نگرانی هایی که اکنون رئیس شورای ولایتی یادآوری کرد گفت که برخی از راپورهای حکایت از این داره که اگر بتوانه این فرد مقاومت کنه، برخی راپورها برای از اینا رسیده که قراره که نیروی کمکی از سوی طالبان مسلح برای از این فرد ارسال بشه تا بتونن که حملات بیشتر با نیروی امنیتی افغان در
بله. صابر صاحب شما در گزارش با مسئولین شفاخانه مرکزی بادغیس صحبت کرده بودین، اونا گفته بودن که در جمع زخمی شده ها افراد ملکی است که در آن خانما و اطفال هستند. وقتی که این محل مسکونی نیست، افراد ملکی چگونه زخم برداشتن؟ در این مورد اطلاع دارین؟
خب اگر محل مسکونی نیست هم بازار بولسفالی بازار قلعه‌نو هست که یک محل مزدحم و در اونجا دکان‌ها وجود داره، مارکت وجود داره، هتل هست و بخوایم نخواهیم افراد ملکی که چی زنا چی اطفال هستن در این منطقه عبور و مرور دارن، به این اساس این افراد شامل قربانی‌ها شدن، چیزی که آقای عبداللطیف رستایی رئیس شفاخانه بر او تاکید داره و حالا هم میگه که افراد تحت تداوی دکتران قرار دارن و نسبتاً از وضعیت افراد ملکی ابراز رضایت می‌کنند.
بسیار زیاد تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از جزئیات تازه حمله انتحاری امروز در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با ما شریک می ساخت. 4 مهاجم انتحاری امروز داخل یک هتل شدند در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس که به گفته عبدالغفور ملکزای والی بادغیس انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند. درگیری آغاز شد و این درگیری هنوز هم ادامه دارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح میگویند آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها خواست پاکستان، چین و روسیه نه، بلکه تقاضای جامعه جهانی است. قاضی محمد امین وقاد، یکی از اعضای زمین شورا، امروز برای رادیو آزادی گفت هر دو طرف برای آغاز مذاکرات رسمی نزدیک شدند. این در حال است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در توییترش به تازگی نوشت که در نشست در چین درباره صلح افغانستان همه جوانب توافق کردند که گفتگوهای صلح میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر افغانها هر چه زودتر آغاز شود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با خواست پاکستان، چین و روسیه از طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان، برخی از اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح میگویند در این زمینه بسیار نزدیک شدند. قاضی محمد امین وقاد، عضو هیئت رهبری این شورا، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا نتایج لازم را به دست بیارند.
طالبان رو نه هم بدی خبر ده، هر چند
طالبان هم در این بخش نسبت به هر کسی دیگر میدونند که گفتگو با آمریکایی ها راه حل نیست. حل این موضوع این است که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، اهتمام شود، تعهدات صورت گیرد، افغانستان و صلح آجندا باشد، قانونیت، عدالت و مشارکت آجندا باشد.
آقای وقاد گفت نه تنها پاکستان، چین و روسیه خواستار آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبانند، بلکه همه جهان این تقاضا را دارد. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، روز جمعه در توییترش نوشته است که در نشست در چین درباره صلح افغانستان همه جوانب توافق کردند که گفتگوهای صلح میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر افغانها هر چه زودتر آغاز شوند. در این نشست که در پیکینگ پایتخت چین به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شده بود، در کنار خلیلزاد نماینده های روسیه، چین و پاکستان هم اشتراک داشتند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفت آمریکا، روسیه و چین به این باورند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی می‌کند. از سوی هم حکمت الله اعظمی، معاون انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان، می‌گوید ممکن طالبان بار دیگر حاضر به مذاکرات رسمی با حکومت نشوند.
دو موضوع برای طالبان خط سرخ است: یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دوم به رسمیت نشناختن دولت افغانستان. این تقریبا ناممکن است که طالبان در مورد این دو موضوع نرمش نشان بدهند.
طالبان پیش از این بار گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده، اما به تازگی درباره خواست کشورهای منطقه و جهان چیزی نگفتند. اما در نشست اخیر بین الافغانی در دوحه قطر، برخی مقام‌های حکومت افغانستان من حیث شخصیت‌های مستقل شرکت کرده و نظریاتشان را شریک ساختند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفتم می شود که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، بدون اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی در یک عملیات نظامی در ولایت جوزجان اشتراک کرده. یک سخنگوی آقای دوستم گفته است نظر به وضعیت حساس امنیتی نیاز نبود تا آقای دوستم از رئیس جمهور مشوره بگیره. معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه هفته گذشته برای جنگ با مخالفین مسلح دولت به ولسوالی های خانقا و فیض آباد جوزجان رفت. در این حال برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند بر بنیاد قانون دوستم باید با مشوره با رئیس جمهور در چنین عملیات ها اشتراک کند. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که از دیر زمان به این سو در نشست های مهم حکومت اشتراک نمی کند، اخیراً در کنار نیروهای امنیتی در عملیات در ولایت جوزجان حضور یافته است. نزدیکان آقای دوستم میگویند وی پس از آن در این عملیات حضور یافت که وضعیت امنیتی جوزجان پس از سقوط ولسوالی قشتیپه وخیم‌تر شد. بشیر احمد تیانگ سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری آقای دوستم میگوید معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نیروهای امنیتی در عملیات در ولسوالی های آقچه، خانقا و فیض آباد حضور یافت. پیش از این آقای دوستم در آغاز کار حکومت وحدت ملی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در چندین عملیات نظامی در ولایت های جوزجان و فاریاب اشتراک کرده بود که به گفته خودش این گام را با مشوره و اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی برداشته است. اما دیده می شود که این بار آقای دوستم به اجازه رئیس جمهور نیازی ندیده است. آقای تنج در این باره می گوید
نظر به نیاز اشد که به حضورشان در اون مناطق پیدا شده بود هیچ کنه لازم نبود که از کسی اجازه خواسته شود. متاسفانه نمی دانم هر گریت جمهوری شورای شمال توجه درست نمی کنه. تصور ماهی است که با شمال شمال شرف افغانستان تصفانه برخورد سیاسی صورت می گیرد.
با گفته تنج کاروان آقای دوستم روز پنجشنبه هنگام رفتن به سوی ولسوالی های خانقا و فیض آباد با کمین طالبان نیز برخورد که در این رویداد به عبدالرشید دوستم آسیبی نرسید. سخنگوی حزب جنبش ملی می افزاید که در صورت نیاز باز هم آقای دوستم با امکانات دست داشتش در چنین عملیات ها برای روحیه دادن به نظامیان اشتراک خواهد کرد. هرچند تماس رادیو آزادی با سخنگوی رئیس جمهور و شورای امنیت ملی برقرار شد اما آنان در این باره گپ نزدند. در همین حال برخی از حقوقدانان میگویند بر بنیاد قانون اساسی افغانستان معاونین رئیس جمهور باید برای چنین اقداماتی از رئیس جمهور اجازه بگیرند. سبحان مصباح یکی از این حقوقدانان میگوید
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه. هر دو معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی نداره، صلاحیتی که قانون اساسی برش محول بکنه، فقط صلاحیت تفویضی است. صلاحیت در حالتی است که رئیس جمهور حضور نداشته باشه، رئیس جمهور استعفا بکنه، رئیس جمهور به مریضی سبب الالات مبتلا شوه یا هم رئیس جمهور فوت بکنه. در این صورت میتونه که معاون رئیس جمهور صلاحیت ذاتی را به یک مدت بسیار محدود که 3 ماه است در نظر داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور در حال در این عملیات های نظامی اشتراک کرده است که اتهام بدرفتاری جنسی وی با رقیب سیاسی احمد اشتی سبب شد تا جنرال دوستم تا اندازه منزوی شود. با این همه بشیر احمد تیانج میگوید عبدالرشید دوستم تا اخیر حکومت و کنونی معاون اول رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار است در آینده نزدیک از جوزجان به کابل بیاید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. یادتان نرود 10 پروژه آب آشامیدنی در قریه های اطراف شهر میمنه به بهره برداری سپرده شدند. شمار از باشندگان این قریه ها می گویند پیش از این بنابر کمبود آب آشامیدنی با مشکلات فراوان مواجه بودند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات فرستاده.
عزیز الله عثمانی رئیس انکشاف دهات ولایت فاریاب میگوید پروژه های خرد و متوسط آب آشامیدنی که شمار آن به 10 میرسد در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی مبلغ 26 میلیون افغانی هزینه برداشته است. با بهره برداری سپرده شدن این پروژه ها در قریه‌جات اطراف شهر میمنه که عبارت اند از قریه قطور، دمقول بالا، تیموریان، چمتال، چرمگرخانه، کوهیاباد و براتی مشکلات نزدیک به 4000 فامیل از ناحیه آب آشامیدنی مرفوع گردیده است.
در اینجا شاهد افتتاح نو پروژه شبکه آبرسانی هستیم و یک دیوال استنادی اولین افتتاحش ما از اینجا آغاز کردیم که این پروژه ها هدف اساسیش بعد از طریق مردم تطبیق شود که قسم ما شاهد هستیم امروز پروژه قطور یگانه پروژه است از جمله پروژه هایی است که توسط شورا تطبیق شده که این پروژه ها پروژه های آبرسانی ما از اولویت های بانک جهانی است.
قریه های دور افتاده در میمنه به علت ناامنی ها از تطبیق برخی پروژه ها بازمانده است و امروز از بهره برداری سپرده شدن پروژه های آب آشامیدنی باشندگان این قریه ها با خوشی از آن استقبال نموده می گویند از مشکلات آنان در این ناحیه کاسته شده است. اللهداد و عزت الله بای دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
بخی دیگه چی بگیم، آب آشامیدنی بسیار مشکل بود، هیچ نبود. حتی در اوزا که دیدین در رو دادن که بازی و وایداست که نایی شهر شهر خطور تخمین 4000 فامیل است. این پروژه ها فقط کانال ها جدا جداست. این همین منطقه به نظر من سه خریه تطفوشی همین پروژه است.
البته با افستای همین پروژه مشکلات و می چالش های این منطقه بسیار زیاد حل میشه، چون مردم به خاطر نبود آب بسیار مشکل داشتن، بسیار نبود آب مواجه بودن.
با این همه شماری از متنفذین در این قریه ها از باشندگان آن میخواهند تا در حفظ و مراقبت نلهای آب و ذخیره های آن توجه جدی داشته باشند. طبق گفته آنان در قریه‌جات دورافتاده مردم از همچو پروژه ها استفاده نادرست نموده مسبب زودتر تخریب شدن آنان میگردد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخش سیستم مدافعی هوایی S-400 از روسیه روز گذشته به انقره تحویل داده شده. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
به دنبال انتقال یک بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی به انقره، مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتای ترکیه خود خلوصی اکار حدود 30 دقیقه تلفنی صحبت کرده است. اما وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات این گفتگو خودداری کرده است. وزارت دفاع ترکیه میگوید که اکار به همتای آمریکاییش گفته است که ترکیه با تهدید جدی هوایی و راکتی روبروست و خریداری سیستم مدافع هوایی از روسیه یک گزینه نه بلکه یک نیاز بوده است. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در یک بیانیه گفته است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک گزینه بسیار روشن داشت، اما به گفته این کمیته اردوغان بدبختانه انتخاب نادرست کرد. ایالات متحده قبلا از انقره خواسته بود که به جای سیستم مدافع هوایی S-400 روسی راکت های پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. واشنگتن هشدار داده بود که اگر انقره چنین نکند از خریداری جت‌های F-35 آمریکایی به بهره خواهد شد. ترکیه عضو ناتو در نظر دارد که 100 فروند از این نوع جت را خریداری کند. وزارت دفاع ترکیه گفته است که اولین بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی دیروز به انقره تحویل داده شد. به گفته این وزارت پروسه تحویل دهی این سیستم تا چند روز دیگر تکمیل خواهد شد. ناتو هنوز رسما در این باره واکنش نشان نداده است، اما یک مقام ناتو به AFP خبرگزاری فرانسه گفته است که اعضای این پیمان نگران پیامدهای بالقوه اقدام انقره در زمینه خرید سیستم مدافع هوایی روسی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته در دیدار با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ژاپن از وی خواست که معامله خرید سیستم دفاعی روسی را دنبال نکند. اردوغان در این دیدار با ترامپ گفت که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به انقره اجازه خرید راکت‌های پاتریوت را نداده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته جوانان زیاد از پنتون ها فارغ شدند اما بیکارند، توجه باید صورت بگیرد. عبدالله بارکزی از نوی المند نوشته از مای عمل به این سو در ولسوالی نوه و برخ ولسوالی های دیگر واکسین تطبیق نشده. محمد قاسم زواک از المند نوشته فساد اداری در کشور اوج گرفته، حکومت باید مبارزه کند. حافظ السعد شجاع از فاریاب به همکار تخنیکی من شفیق عیار نوشته، عیار صاحب سلام، در فاریاب بسیار ناامنی است، مشکلات از برق نیست، آب نیست. تشکر از پیام هایتان. پیام شما را شفیق عیار همکار تخنیکی ما شنید و امیدوار هستیم که حل کنه. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن و هدف همیست که به گوش مقامات برسن. نظریات خودتان است. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
مقام ها در ولایت بادغیس میگویند از میان 4 انتحار کننده که امروز بر یک هتل در شهر قلعه‌نو هجوم بردن، یکی از آنها هنوز مقاومت میکند، یکی بازداشت شده، 2 دیگر از پا درآورده شدند. تا حال در این حمله که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند، از کشته شدن حداقل 3 نیروی امنیتی و جراحات 16 دیگر به شمول 6 غیر نظامی خبر داده شده است. مقام ها در ولایت خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر میدهند. به گفته این مقام ها تلفات به 2 طرف دیشب پس از آن وارد شد که طالبان بر ولسوالی موساخیل حمله کردند. از سوی دیگر قول اردوی 209 شاهین گفته است که در حمله هوایی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ 10 شورشی طالبان کشته شدند. ایالات متحده آمریکا به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه روز گذشته به انقره تحویل داده شد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم‌های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش میکند راه تماس با گروه حزب الله را باز کند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است و پلیس در جبل الطارق میگوید هر 4 عمله بازداشت شده عبر نفتکش گریس 1 ایرانی به ضمانت آزاد شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با نعمت الله احمدی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان برای آمادگی در جام جهانی تمریناتشان را در هندوستان آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است کمپ تمریناتی این تیم تا 30 جولای در میدان ورزشی نویدا در هندوستان ادامه یابد. آقای هوتک میگوید در این کمپ تمرینی 20 تن شاملند که در پایان آن 16 تن برای اشتراک در جام جهانی کرکت انتخاب خواهند شد. مسابقات جام جهانی کرکت معلولین قرار است در 4 ماه آگوست آغاز شود که در کنار کشور میزبان انگلستان، کشورهای افغانستان، بنگلادش، پاکستان، هندوستان و زیمبابوه اشتراک خواهند کرد. فرهاد از رزداده مجزنی افغان در مسابقه سوپر بوکسینگ با حریف انگلستانی اش مساوی کرد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی در 12 ماه جولای میان فرهاد از رزداده و حریف انگلستانیش مایکل هانسی برگزار شد. این مسابقه در شهر جده عربستان سعودی میان بازیکنان کشورهای مختلف صورت گرفت که جام پیروزی را امیرخان پاکستانی الاصل بریتانیایی به دست آورد. آقای خان در آخرین مسابقه اش بیلی دپی استرالیایی را شکست داد. قرار است بازی پایانی جام جهانی کرکت فردا میان انگلستان و نیوزیلند صورت گیرد. انگلستان پس از 27 سال توانسته به فینال جام جهانی دست یابد و نیوزیلند در دور قبلی در مسابقات جام جهانی 2015 تجربه تلخ شکست در برابر استرالیا را دارد. هرچند پیشبینی این بود که در نیمه نهایی ممکن هندوستان، نیوزیلند و استرالیا انگلستان را شکست دهند و به فینال جام جهانی 2019 راه یابند، اما نتیجه معکوس شد و نیوزیلند و انگلستان توانستند به دوره نهایی راه یابند. بازی های جام جهانی کرکت 2019 در 20 ماه می در انگلستان و ویلز آغاز شد که قرار است فردا با مشخص شدن تیم برنده به پایان برسد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینم باج دنبال کردم میتوانید. فرشتان گاستم باز هم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جناب سفیر، ممنون از فرصتی که برای ما فراهم کردید. این گفتگو را با پرسش درباره روند صلح آغاز می‌کنیم. دور هفتم